سلام به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز خبرها. یک افغان چهارشنبه به جرم طرح‌ریزی حمله به نمایندگی از گروه دولت اسلامی معروف به داعش در روز انتخابات آمریکا به 15 سال زندان محکوم شد. عبدالله حاجی‌زاده 19 ساله در ماه اپریل به تلاش برای خرید اسلحه و مهمات به منظور انجام حمله اعتراف کرد. حاجی زاده و یک همکارش نصیر احمد توحیدی 28 ساله در اکتبر 2024 در ایالت اوکلاهاما چندین هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در امریکا دستگیر شدند. توحیدی نیز به جرمش اعتراف کرده، اما هنوز تاریخ برای صدور حکم محکمه در باره او تعیین نشده است. بر اساس اسناد محکمه، حاجی زاده و توحیدی در صدد خرید 2000 سلاح و 500 مرمی بودند تا در روز انتخابات حمله پرتلفات را انجام دهند. وزارت عدلیه ایالات متحده گفته است که این دو تن توافق کردند که پس از سپری کردن مدت حبسشان در امریکا به افغانستان فرستاده شوند. یک ارزیابی به رهبری سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که برای بازسازی خانه‌ها، مکاتب و خدمات کلیدی در ولایت‌های زلزله‌زده شرق افغانستان به بیش از 128 میلیون دلار نیاز است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه 28 عقرب 19 نوامبر گزارش داد که ارزیابی مشترک نیازهای بازسازی سری که همراه با بانک جهانی اتحادیه اروپا و بانک انکشاف آسیایی انجام شده است، یک پلان 3 ساله را برای بازسازی خانه ها، تأسیسات صحی، سیستم های آبرسانی و زمین های زراعتی در ولایات کنر، ننگرهار و لغمان شرح می دهد. بر اساس ارقام حکمت طالبان، در زلزله ویرانگر و مرگبار مایه سنبله در شرق افغانستان بیش از 2000 نفر جان باختند و اضافه از 3600 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که بیش از 70 شهروند افغانستان در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شدند. محمود امیری مقدم، رئیس این سازمان مستقر در نروژ، به رادیو آزادی گفت که این اعدام ها از آغاز سال تا اواسط اکتبر انجام شده است. او افزود:
امسال در 10.5 ماه سال 72 نفر اعدام شدند که به نظر میرسه که تعداد اعدام افغان ها امسال از سال گذشته هم بالاتر خواهد بود.
آقای مقدم گفت که سال گذشته 80 افغان در ایران اعدام شده بودند. رئیس سازمان حقوق بشر ایران همچنان گفت که شهروندان افغانستان عمدتاً به جرایم مرتبط با مواد مخدر و قتل اعدام شدند، اما او تأکید کرد که دادرسی عادلانه وجود ندارد. به گفته او، متهمان در مراحل ابتدایی دسترسی به وکیل ندارند و اغلب بر اساس اعترافات زیر شکنجه به اعدام محکوم می شوند. گزارش ها می رسانند که یک پیشنهاد جدید که مصوبه آن توسط ایالات متحده برای توقف جنگ در اوکراین تهیه شده است، کیف می خواهد تا بخشی از قلمرو و بعضی از تسلیحات خود را واگذار کند. این در حال است که ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در تلاش برای تقویت مذاکرات صلح به ترکیه سفر کرده است. بر اساس گزارش، این پیشنهاد همچنان شامل کاهش اندازه نیروهای مسلح اوکراین و موارد دیگر است. در ادامه آمده که علاوه بر آن، به هیچ سرباز خارجی در خاک اوکراین اجازه داده نخواهد شد و کیف دیگر اسلحه دوربرد دریافت نخواهد کرد. این پیشنهاد توسط فاینانشال تایمز و رویترز به تفصیل بیان شده، اما مقامات رسمی ایالات متحده و اوکراین هنوز درباره این طرح و این گزارش تبصره نکردند. رئیس جمهور اوکراین در گذشته خواسته های مسکو مبنی بر واگذاری قلمرو اوکراین یا کاهش نیروهای مسلح این کشور را رد کرده و گفته بود که این کار فقط اوکراین را در برابر یک تهاجم جدید در آینده تضعیف میکند. و تیم الف کرکت افغانستان در 30مین دیدارش در رقابت‌های 20 اوره جام آسیایی جوانان، تیم هانگ کانگ را با تفاوت 24-2 شکست داد. این بازی روز چهارشنبه در ورزشگاه کرکت دوحه قطر برگزار شد. تیم الف کرکت افغانستان در 20 اوره با از دست دادن 6 بازیکنش به تیم مقابل 141-2 هدف تعیین کرده بود، اما تیم هانگ کانگ در 20 اوره تنها 116-2 انجام داد. پیش از این کرکتران افغان در دیدار خود در این جام در برابر تیم بنگلادش شکست خوردند، اما در نخستین بازی تیم سریلانکا را شکست دادند.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوندی که جهان را آفرید و به انسان قدرت اندیشه و درک داد. سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز در این جلسه قرار هست به نخستین درس از تاریخ صنف هفتم بپردازیم. تاریخ چراغی هست که مسیر پرپیچ و خم زندگی را برای ما روشن می کند. اگر امروز بدانیم که نیاکان ما چگونه زیستند، چه دستاوردهایی داشتند و چه اشتباهاتی کردند، می توانیم آینده بهتر برای خود و نسلهای بعدی بسازیم. بیایید سفری آغاز کنیم که ما را به عمق زمان خواهد برد. با ما باشید تا به دنیای پر رمز و راز قدیم قدم بگذاریم و نخستین صفحه این کتاب بزرگ را ورق بزنید. فصل اول، درس اول، موضوع درس، مبادی تاریخ که شامل صفحات 3 الی 6 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، در ابتدا اهداف درس امروز یادآوری میکنیم. شما در پایان این درس با مفهوم تاریخ و اهمیت آن در زندگی آشنا خواهید شد. خواهید آموخت که چرا تاریخ به دو بخش مهم تقسیم شده است، منابعی که تاریخ نگاران برای ثبت وقایع از آنها استفاده میکنند برایتان آشکار خواهد شد، و در نهایت به این درک خواهید رسید که تاریخ چگونه آینده را شکل می دهد. خب شاگردان عزیز، از آنجا که این نخستین جلسه تاریخ هسته، یعنی اولین جلسه مضمون تاریخ صنف هفتم هسته، نیازی به مرور مطالب قبلی نداریم، اما می توانیم به یک سوال فکر کنیم. چرا گذشته برای ما مهم است؟ آیا انسان می تواند بدون آگاهی از گذشته آینده را بسازد؟ درس جدید، تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ خب شاگردان عزیز، آورده تاریخ چیست و فواید دانستن تاریخ چیست؟ گفته میتونیم که تاریخ مطالعه و ثبت رویدادهای گذشته هست، اما معنای آن بسیار فراتر از این تعریف ساده است. تصور کنید که هیچ کس نمیدانست چه کسانی اهرام مصر را ساخته اند یا چرا امپراتوری روم سقوط کرده است. بدون تاریخ انسان‌ها همانند فردی است که در تاریکی قدم می‌زند، نمی‌داند از کجا آمده و نمی‌داند به کجا خواهد رفت. تاریخ آینه گذشته و درس حال هست. تاریخ آینه است، آینه گذشته و درس حال هست. بیا گفته می‌تونیم که تاریخ آینه است که گذشته به ما نشان می‌دهد. از این طریق می‌توانیم بفهمیم که چگونه انسان‌ها از شکارچیان ساده و سازندگان تمدن‌های بزرگ تبدیل شدند. تاریخ علمی است که واقعیات و حادثات گذشته در قید زمان و مکان معین بیان می‌کند. خب فواید دانستن تاریخ چیست؟ فواید دانستن تاریخ چیست؟ تاریخ فقط برای دانستن اتفاقات نیست، بلکه برای ما کمک می‌کند تا از اشتباهات گذشته درس بگیریم. مثلا در تاریخ میبینیم که تعصبات مذهبی یا قومی چگونه به جنگ ها و نابودی ملت ها روبرو میشه. با فهم این وقایع ما میتونیم تلاش کنیم که چنین اشتباهاتی دوباره رخ ندهد. الگو گرفتن از موفقیت ها، ماجرای رهبری مانند صلاح الدین ایوبی یا دانشمندان مانند ابن سینا به ما نشان میده که چگونه میتوانیم با دانش و تبدیل اثرات بزرگی بر جامعه گذاریم. شکلگیری هویت، مطالعه تاریخ کشور و فرهنگ خود باعث میشه که بدانیم که به چه میراث بزرگی تعلق داریم و چقدر وظیفه داریم که آن را حفظ کنیم. پس اینا فواید دانستن تاریخ هست. خب شاگردان عزیز، مورخان تاریخ بشر به دو بخش بزرگ تقسیم کردن. یک، دوره ما قبل تاریخ. دو، دوره تاریخی. خب حالا میرین سراغ گزینه اول، دوره ما قبل تاریخ. این دوره زمانی هست که انسان‌ها هنوز به خط و نوشتار دست نیافته بودن. اطلاعات ما از این دوران از ابزار سنگی، قارها و بقایای باستان شناسی به دست آمده است. در این دوره انسان ها شکارچی بودن و به مرور کشاورزی را آموختن. اختراع آتش، ابزارسازی و شکل‌گیری نخستین اجتماعات از رویدادهای مهم این دوران هسته. دوره تاریخی گفته میتونیم که این دوره زمان آغاز شد که انسان ها توانستند وقایع را با استفاده از نوشتار ثبت کنند. یعنی دوره ما قبل از پیدایش انسان ها الا مدنیت به وجود آمدن خط. و دوره تاریخی از کجا هسته؟ از پیشرفت انسان ها به طرف مدنیت. پس گفته میتونه دوره تاریخی از زمانی آغاز میشه که انسان ها توانستن و قایر با استفاده از نوشتار چکار کنن؟ ثبت کنن. ظهور خط در تمدن های سومری، مصری و چینی آغازگر این دوران بوده. از اینجا به بعد تاریخ نگاری امکان پذیر شد و ما توانستیم درباره پادشاهان، جنگ ها و دستاوردهای تمدنی بیشتر بدانیم. خب، گفته میتونیم که تاریخ نگاران برای ثبت و تحلیل گذشته از دور منبع استفاده میکنن. تاریخ نگاران یا مورخین برای نوشتن تاریخ از چند منبع استفاده میکنن؟ از دو منبع. یک، منابع تحلیلی و خطی، دو، آثار و آبادات تاریخی. منابع تحلیلی و خطی، اینا اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشن. اسناد خطی هستن که در آرشیف ملی یک مملکت نگهداری میشوند و انواع خطها هستن که در هر دوره تاریخی استفاده میشه. به طور مثال خط میخی، خط سانسکریت و غیره. پس گفته میتونیم که اسناد تحریری و خطی این منابع شامل نوشته ها، اسناد و کتاب هایی هستن که در دوره های مختلف نگاشته شدن یا نوشته شدن. مثلا میتونیم کتیبیه های سنگی در تمدن سومر یا نسخه های خطی ابن سینا بگیم که از مهمترین منابع هستن که این اسناد در آرشیف های ملی یا موزه ها نگهداری میشود. آثار و آبادات تاریخی گفته میتونیم که آثار و آبادات تاریخی در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشود. در کجا نگهداری میشه؟ در موزیم ملی یک مملکت نگهداری میشه که توسط باستانشناسان حفریات یعنی کندنکاری، حفریات یا کندنکاری میشود. از او جمله میتونیم بت بامیان، تخت رستم و غیره نام بگیریم. پس آثار و آبادات تاریخی چی بودن؟ شامل اشیای قیمتی، بناهای تاریخی و بقایای باستانشناسی هستن، مثل تخت جمشید یا تخت رستم، بت بامیان یا حتی ظروف سفالی که اطلاعات زیادی درباره زندگی انسان‌ها به ما می‌دهد. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه درس جنبندی می‌کنیم. گفته می‌تونیم که با تعریف و اهمیت تاریخ ما در این جلسه چکار شدیم؟ آشنا شدیم با تعریف تاریخ و اهمیت تاریخ و گفتیم که تاریخ علم است که گذشته چکار میکنه؟ بازگو میکنه و به ما درسهایی برای آینده میاموزد. و همچنان گفتیم این علم به دو دوره تقسیم شده که یک ما قبل تاریخ و دوره تاریخی هسته، که ما یاد گرفتیم که منابع تحریری و آثار باستانی چگونه به مورخان کمک میکنه تا وقایع گذشته ثبت کنم. و همچنان گفتیم که تاریخ نه تنها هویت ما را شکل می دهد، بلکه به ما می آموزد که چگونه آینده بهتری بسازه. خب این بود خلاصه ای از درس امروز ما. میریم سراغ فعالیت صنفی. ما سوالات می خوانم، شما می شه سوالات پاسخ بده. سوال اول، مورخین برای نوشتن تاریخ از کدام منابع استفاده می کنن؟ گزینه الف اسناد خطی، گزینه ب آثار و آبادات تاریخی و گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. کدام گزینه درست است؟ بله، گزینه سی اسناد خطی و آبادات تاریخی. سوال دوم، تاریخ علمی است که واقعیات گذشته را در قید زمان و مکان بیان می‌کند. ما گزینه ها رو میخوانم. گزینه ای هسته، هر گزینه درست هسته شما بگین که همان گزینه درست هسته. گزینه الف نامعین، گزینه ب معین و گزینه سی آینده. کدام گزینه درست هست؟ آفرین، گزینه معین. تاریخ علم است که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان بیان میکند. یعنی در کل تاریخ الویس که واقعیت گذشته در قید زمان و مکان معین بیان میکند. بسیار عالی، تشکر. خب کار خانگی دارین شاگردای عزیز، من سوالات میخوانم، میشه شما در دفترچه ها خود یادداشت کنید و بعد سوال پاسخ سه سوالات پیدا کنید. سوال اول، تاریخ تعریف میکنید، تاریخ را تعریف کنید. سوال دوم، مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند، نام ببرید. مورخان تاریخ را به چند دوره تقسیم نموده اند، نام ببرید. سوال سوم، کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار می برند؟ کدام منابع را مورخان برای تاریخ نویسی به کار می برند؟ و سوال آخر، تفاوت آرشیف و موزیم را بگویید. تفاوت آرشیف و موزیم بگید. یعنی فرق بین آرشیف و موزیم در چی هسته؟ ما خواندیم که در آرشیف چی نگهداری میشه و در موزیم چی نگهداری میشه. شما تنها تفاوت آرشیف و موزیم ذکر کنیم. خب این بود از درس امروز ما. خب در جلسه آینده یا در جلسه بعدی درباره دوره‌های قبل از تاریخ و تحولاتی که منجر به ظهور تمدن‌های اولیه شد بحث خواهیم کرد. پس آماده باشید تا مراحل اولیه شکلگیری جامعه بشری بشناسید که شامل صفحات 7 الا 10 کتاب درسی شما میشه. پس شما این دو درس قبل از که ما وارد درس جلسه بعدی بشیم حتما مرور کنید. خب شاگردان عزیز، سپاس از همراهی شما عزیزان. ما گفتیم که تاریخ پله است که ما رو از گذشته به آینده میرساند و امیدوارم این درس به شما کمک کند تا با نگاهی تازه به دنیای اطراف خود بنگرید. تا دیدار بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام علیکم شنوندگان عزیز، وقت همه شما بخیر. امید که جور و صحت و سلامت باشید. به اولین جلسه از مضمون تاریخ سنف هشتم شما خوش آمد میگیم. در این جلسه قرار هست فصل اول، درس اول و موضوع درسی که بخوانیم راجع به ورود اسلام به افغانستان و اوضاع افغانستان در زمان اموی ها که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 3 الی 8 کتاب میشه. خب شنوندگان عزیز، قبل از اینکه خواسته باشیم بریم سراغ درس جدید، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما شاگردان عزیز در این درس با اوضاع عمومی افغانستان در آستانه ظهور اسلام و چگونگی انتشار دین اسلام در کشور آشنا میشیم. اولین بحثی که میخوانیم یا اولین عنوانی که از کتاب شما میخوانیم راجع به ورود دین اسلام به افغانستان هست. اوضاع افغانستان در هنگام ظهور اسلام میای مورد مطالعه قرار میده. اوضاع افغانستان قبل از ظهور اسلام نابسامانه بود، حکومت قوی وجود نداشت. هر بخش از افغانستان توسط حکمرانان جداگانه اداره می‌گردید. همین دلیل نابسامانی میتونیم یکی از نبود یک حکومت مرکزی قوی بگیم. یعنی یک حکومت قوی یا یک حکومت واحدی وجود نداشت یکی از دلایل نابسامانی افغانستان همی بود، به خاطر که بسیاری از مناطق توسط حکومت‌های محلی اداره می‌شد که معمولاً به امپراتورهای بزرگتر وابسته یا تحت سلطه آنها بودند، که این حکومت‌های محلی اغلب ناپایدار و در حال تغییر بودند. از جمله میتونیم بگیم در شمال کشور ترکان و در جنوب هندوکش رتبیل شاهان فرمانروایی داشتند یا حکومت می‌کردند. از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز مردم با مشکلات روبرو بودند. یعنی قبل از ظهور اسلام مردم از لحاظ اجتماعی و طبقاتی نیز با مشکلات روبرو بودند. پس تفاوت طبقات اجتماعی هم وجود داشته قبل از ظهور دین اسلام در افغانستان. از نظر دینی از ادیان یا از دینهای مختلف پیروی میکردند. به خصوص دین بودایی و زردشتی پیروان زیادی داشتند. در چنین اوضاع بود که مسلمانان به مرزهای افغانستان رسیدند. پیشروی مسلمانان به طرف افغانستان یا خراسان از زمان خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آغاز گردید و سپس شهرها پی هم به دست مسلمانان افتاد. و پس از سال 41 هجری قمری این پیشروی ها شدت گرفت. و شهرهای زیادی افغانستان یا خراسان به تصرف مسلمانان درآمد. اما گسترش کامل اسلام چه زمانی رخ داد؟ گسترش کامل اسلام زمانی رخ داد که از داخل افغانستان سفاریان سیستانی به حمایت و انتشار دین اسلام آغاز کردند. خب موضوع بعدی که میخوانیم راجع به اوضاع افغانستان در روزگار اموی ها هسته. در ابتدا میخوانیم اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ اموی ها یکی از خاندان های قریش بودن. خود اموی ها از سال 41 هجری قمری خلافت اسلامی به دست آوردن و مدت 90 سال در جهان اسلام حکم روایی کردن. پس یاد گرفتین که اموی ها مربوط به کدام خاندان میشن؟ مربوط به خاندان قریش. مدت چند سال اینا در جهان اسلام حکومت کردن؟ مدت 90 سال. و عنوان بعدی که میخوانیم راجع به قیام یحیی بن زید هسته. خب شاگردای عزیز، مردم افغانستان از قیام‌های ضد اموی ها همیشه حمایت میکردن. چرا؟ به خاطری که از حکومتی که اموی ها در افغانستان داشتن اینا راضی نبودم، یعنی ناراض بودم، به همین خاطر همیشه از قیام‌هایی که ضد اموی ها برگزار میشد اینا حمایت میکردم، که یکی از همین قیام‌ها قیام یحیی بن زید هست. که در قیام یحیی بن زید در کجا صورت گرفت؟ در جوزجان صورت گرفت. یحیی از خانواده بنی هاشم بود که در سال 126 هجری قمری همراه با 120 نفر از یارانش چکار میشه؟ کشته میشه. و تصویری که داخل کتاب خواهم که شما میبینیم مربوط به قلمرو مسلمانان در زمان اموی ها هسته. راجع به یک از شخصیت های مهم میخوانیم، راجع به شخصیت ابو مسلم خراسانی. احتمالا شما با شخصیت ابو مسلم خراسانی آشنا باشیم. عبدالرحمن ملقب به ابو مسلم یکی از شخصیت های مشهور خراسان بوده که در سال 100 هجری قمری در سفیدنج جوزجان چکار میشه؟ تولد میشه. و پس از شهادت یحیی بن زید رهبری قیام بر ضد اموی ها در دست میگیره. ما در سلاید قبل شاگردای عزیز خواندیم راجع به قیام یحیی بن زید. بعد از اینکه یحیی بن زید وفات میکنه، همه رهبری قیام هایی که بر ضد اموی ها صورت میگیره مسئولیتی به کی سپرده میشه؟ به ابو مسلم خراسانی. خود ابو مسلم در روز عید فطر سال 129 هجری قمری در سفیدنج پرچم اموی ها پایین میکنه و در عوض پرچم عباسی ها که به رنگ سیاه هست بلند میکنه. یعنی کسی که باعث میشه حکومت از اموی ها بگیره و باعث سقوط حکومت اموی ها بشه و انتقال حکومت به عباسی ها کی هست؟ ابو مسلم خراسانی. و در سال 132 هجری قمری اموی ها شکست داده میشه و خلافت رو به عباسی ها انتقال داده میشه. پس در کدام سال اموی ها شکست میخورن؟ در سال 132 هجری قمری. پس دقیقا همین سالی که سقوط خلافت اموی ها حساب میشه، سال آغاز خلافت عباسی ها حساب میشه. یعنی در سالی که اموی ها سقوط میکنن، در همون سال عباسی ها چکار میشن؟ به خلافت میرسن یا به حکومت میرسن. تصویر داخل کتاب شما مربوط به قیام ابو مسلم هسته که با پرچم سیها در حال قیام هستن. اما منصور خلیفه عباسی چون از نفوس ابو مسلم در بین مردم در هراس بود، بعد از اینکه ابو مسلم خراسانی در بین مردم محبوب میشه، مشهور میشه، یکی از خلیفه های عباسی هست به نام منصور، خلیفه عباسی هست، تصمیم میگیره که ابو مسلم خراسانی چیکار کنه؟ به قتل برسانه، به خاطر که از همون نفوذی که ابو مسلم در بین مردم شهرت داشته بود، در بین مردم انجام شده بود، همین باعث شد که منصور خلیفه عباسی ابو مسلم خراسانی در سال 137 هجری قمری، در حالی که ابو مسلم خراسانی 38 سال داشت، با حیله و نیرنگ به قتل رساند. پس کدام یک از خلیفه های عباسی بودن که ابو مسلم خراسانی به قتل رساندن؟ منصور خلیفه عباسی. به چه دلیل؟ به خاطر که از نفوس ابو مسلم در بین مردم در هراس بود. خب میریم سر عنوان بعدی که راجع به یک از شخصیت های دیگر میخوانیم، راجع به امیر فولاد و امیر کرور میخوانیم. امیر فولاد از امرا یا امیران غور در مرکز افغانستان بود. امیر کرور فرزند امیر فولاد که در نهضت عباسی ها سهم فعال داشت، پیروزی های زیادی به دست آورد. امیر کرور یک مرد دانشمند و شجاعی بود. قسمی که گفته شده او اولین شعر پشتو پس از ورود اسلام به افغانستان او سروده هست، یعنی اولین شعر پشتو بعد از اینکه اسلام وارد افغانستان میشه توسط کی سروده شده؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، درس ما تا همینجا بود. درس خلاصه میکنیم. به صورت خلاصه گفته میتونیم که افغانستان که در قدیم خراسان یاد میشد، افغانستان فیلی به نام خراسان یاد میشده. افغانستان یا خراسان قبل از ظهور اسلام اوضاعی نابسامانه داشت، به خاطر چی؟ که حکومت قوی یا حکومت واحدی وجود نداشت. در گوشه و کنار افغانستان حکومت‌های محلی تشکیل شده بوده. در همین اوضاع و حالات بود که مسلمانان به طرف افغانستان پیشروی میکنن و شهرهای زیادی از افغانستان تحت تصرف خود میارن، که خاندان عموی ها که از جمله خاندان قریش بودن، خلافت 90 سالهشان توسط ابو مسلم خراسانی به پایان میرسه. بعد از به قدرت رسیدن عباسی ها، ابو مسلم توسط منصور خلیفه عباسی چیکار میشه؟ با حیله و نیرنگ به قتل میرسه. امیر کرور فرزند امیر فولاد یک مرد دانشمند و شاعر بود. طبقه که گفتیم اولین شعر پشتو بعد از ظهور اسلام توسط کی سروده شده بود؟ توسط امیر کرور. خب شاگردای عزیز، این بود درس امروز ما. خب حالا که درس تمام شد و برای از اینکه مطمئن بشیم آیا شما درس گوش کردیم و چیزی دریافت کردیم، به همین خاطر یک فعالیت صنفی داریم که باید چکار کنیم؟ پاسخ بدیم. من سوالات هم میخوانم، شما میشه پیش خو پاسخ صحیح سوالات بده. سوال اول، عموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ عموی ها مربوط به کدام خاندان میشدن؟ آفرین، عموی ها مربوط به خاندان قریش بودن. سوال دوم، ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ ابو مسلم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ بله دقیقاً، ابو مسلم خراسانی در زمان خلیفه منصور خلیفه عباسی چکار شد؟ به قتل رسید. و سوال آخر، امیر کرور فرزند کی بود؟ امیر کرور فرزند امیر فولاد بود. خب این بود فعالیت صنفی. بریم سراغ کار خانگی. شاگرده عزیز، 4 سوال کار خانگی شما هست، حتما کار خانگی خود انجام بدین، داخل کتابچه های خود یاد داشت کنین. من سوالات میخوانم، میشه شما کار خانگی بگیریم. سوال اول، در زمان ورود اسلام در شمال و جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ در زمان ورود اسلام در شمال و جنوب کشور ما چه کسانی حکومت میکردن؟ سوال دوم، دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. دین هایی که پیش از اسلام در مملکت ما رواج داشتن نام ببرید. سوال سوم، چرا مردم از قیام های ضد خلافت عموی ها حمایت کردند؟ چرا مردم از قیام های ضد خلافت عموی ها حمایت کردند؟ و سوال چهارم، امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتند؟
امیر فولاد و امیر کرور در کدام منطقه از افغانستان امارت داشتند؟ کارخانگی حتما قبل از اینکه ما درس جدید در آینده بخوانیم شما حتما کارخانگی پاسخ بدین، دقیقا شامل